هفت شام ادامه دارند. بعد از ساعت هفت شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مقامات وزارت های داخله و دفاع ملی از افزایش فعالیت های تروریستی در شمال افغانستان خبر داده می گویند سال روان هجری شمسی سال پرچالش برای قوت های امنیتی افغان خواهد بود. در این مورد وزرای دفاع و داخلی افغانستان که به ولایت بلخ سفر کردند سخن گفتند. مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش می دهد.
وزیر داخلی افغانستان در مورد به افزایش نامنی ها و ایجاد پناهگاه های امنی تروریستان در ولایت شمال غربی کشور ابراز نگرانی کرده و میگوید که تروریستان بیشتر به ولایت سرپل و فاریاب تمرکز نظامی دارند. تاج محمد جاهد وزیر داخلی کشور در جریان دیدارش با شمار از متنفذین قومی و مقامات امنیتی در بلخ گفت
ولایت فاریاب سرپل بنا به تهدیدات و موقعیتی که داره و افزایش گروه‌های تروریستی که در اون ساحه بنا به خیلی جغرافیایی دارند که شون از مسیر اکمالاتشان از طرف غرب افغانستان که از هلمند مسیر اکمالاتیشان از غرب غور و پساوند با بلاخره با بودغیس میرد و فاریاب از فاریاب مسیرشان است که وسایل ولایت شمال میرد.
از سوی هم جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع کشور نیز جهت بررسی وضعیت امنیتی ولایت شمال و پلانگذاری های نظامی به بلخ سفر کرده است. حبیبی میگوید طالبان مسلح بان که در سال گذشته با ناکامی های بزرگ مواجه شده و سوی نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینی برشان وارد شد، اما در سال 1396 با برنامه های بزرگ و قوی در تلاش ایجاد ناامنی در کشور هستند و سال روان هجری شمسی را زمان پرچالش و خطر برای نیروهای امنیتی افغان پیش بینی کرد.
چیزی را که دشمن پلان کده بود الحمدلله او نتانست که با او هدف شومی خود درست در عزمش در ارادی شکست بود، ولی سال 1396 هم سال آسان نیست. خدا کنه که این پیش بینی ما غلط باشد.
بانک وزارت دفاع افغانستان سال 1396 را برای قوت های امنیتی افغان پرچالش پیش بینی می کند و خواهان آمادگی های بیشتر نظامیان برای مبارزه با حراس افغانی است. وزیر داخلی کشور می گوید
دولت جدید امریکا شما همه بیتون نشکنه و شیلی دل اراده قوی دارد در مبارزه علیه تروریسم، حاضر هستند که کمک های بیشتری را در اختیار نیروهای امنیتی و قرار دادن. که از این جمعه یک پلان 4 ساله رو روی دست گرفتیم که یک تنها پلان 4 ساله است که هم مربوط وزارت دفاع و وزارت داخله میشه. در این پلان 4 ساله هم نکات برجستش تقویت نیروهای دفاعی است، انکشاف قطعات خاص است.
در حال مقامات ارشد امنیتی افغانستان از افزایش همکاری‌های نظامی آمریکا با قوت‌های امنیتی افغان خبر می‌دهد که چند روز پیش نیز قوت‌های هوایی آمریکا در هماهنگی با مقامات امنیتی کشور بزرگترین بم غیر هسته‌ای را بر پناهگاه‌های امن داعشیان در ننگرهار پرتاب کردند که تلفات سنگینی را بر داعشیان وارد ساخته و موازی آنان را از بین برده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را بشنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما قبل از آن برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحتمندی هر یکتان در برنامه کنونی روی موضوع سرویلانس یعنی بازبینی تغذی و یا مراقبت از تغذی با محترم شاه محمود ناصری کارمند بخش تغذی دفتر یونیسف گفت و شنود داریم. امید میکنم که تا آخر برنامه ما را همراهی نمایید. در رابطه با سرویلانس تغذی بر ما یک کم معلومات بدین که چی می باشن؟
خود سرویلانس تغذی عبارت از یک سیستم جمع‌آوری متداوم بعضی از شاخص‌های تغذی می باشد که البته این سیستم مربوط به وزارت صحت افغانستان میشه که با همکاری سازمان صحی جهان و یونیسف این برنامه تطبیق میشه.
هدف از سرویلانس تغذیه چی میباشه؟
شما میفهمین که در ارتباط به این که ما معلومات مشخص در یک زمان مشخص از بعض شاخصهای یک پروگرام داشته باشیم، در قسمت تغذیه به عین شکل ضرورت بود که تایی که به صورت دوامدار ما معلومات در ارتباط به شاخصهای مشخص تغذیه در سطح کشور داشته باشیم، به خاطر از اینکه اگر این معلومات ما از طریق سروی ها به دست بیاریم، این سروی ها اول خود یک زمان بسیار دیر بعد مثلا تطبیق میشه. اگر یک سروی مثلا در سال 2004 ما انجام دادیم، سروی دیگه که ما در ارتباط به تغذیه انجام دادیم تا یکی معلومات مشخصی که ما کار داشتیم در سال 2013 انجام دادیم، شما ببینید که یک خلای بین 2004 2013 یک خلای بسیار بزرگ بوده و تا یکی ما بتونیم یا دولت بتونه به وزارت صحت افغانستان بتونه که برنامه های خود با دریافتایی که از شاخصهای مشخص تغذیه میکنه عیار بسازم. به او خاطر جزارت افتاد تا ای که ما یک سیستم دوامدار جمعوری معلومات داشته باشیم که نمیره سیستم سرویلانس میگوین و در اینجا بعض شاخصهای بسیار کلیدی تغذیه انتخاب شدن، مثلا تخمین وضعیت تغذیه اطفال از طریق پیمایش وزن و قد و یا قسمت متوسط بودشون که اینا خودشان بر ما نشان دهنده حالت خاص دارن نظر به اندیس یا خود روشی که ما کار میکنیم بر ما معلومات مشخص میده. و یکی در ارتباط به تغذیه اطفال ما معلومات جمع آوری میکنیم، اونا در طول یک مدت معین بر ما نتایج خود اینا چی میکنن ارائه میکنن که بعد از اون وزارت صحت افغانستان روی از اون میگیره تصمیم خود میخواد که داشته باشن. به این شکل بعض شاخصهای دیگه است، مثلا حالت هموگلوبین یا کمخونی در نزد خانم های حامله ما جمع آوری میکنیم و یا اینکه پیدا شدن اطفال کم وزن در این ارتباط ما معلومات جمع آوری میکنیم. وای اینا کلش بر ما البته یک آگاهی مقدماتی میتن، گرچه که این سیستم نمایندگی از کل کشور نمیکنه ولی یک
از هر کدام مناطق تحت پوشش داره.
این برنامه در تمام کشور وجود داره ولی به صورت ساحات مشخص ما معلومات به صورت تصادفی یا به صورت رندم میگن این معلومات ما جمع میکنیم، به خاطر از اینکه بسیار مشکل است که ما در تمام اما خود مراکز صحی کشور و یا در سطح جامعه معلومات جمع آوری کنیم. به مخاطر این برنامه جمع آوری معلومات در دو سطح صورت میگیره، در سطح مراکز صحی و در سطح جامعه. البته بعض شاخص های وجود داشت که چرا این مراکز انتخاب شوند، مثلا که دوج ما دسترسی داشته بتونیم تیم بتونه یا کسایی که از مرکز و یا از سطح ولایت برند و مراکزی از باسانی بتون نظارت بکنه و یکی برنامه تغذی در اون مراکز صحی تطبیق شوه. در سطح جامعه هم به می شکل
تا به حال چقدر این روند تطبیق شده؟
برای فعلا ما دمون 175 مراکز صحی این برنامه قابل تطبیق است و در 868 پسته های صحی این برنامه قابل تطبیق است و ما به صورت منظم معلومات خود به صورت ربع‌وار از این ساحات که ما اون رو به نام سنتینل سایت جمع‌آوری میکنیم و اون رو باز تجزیه و تحلیل میشه و این یک معلومات البته بسیار بسیار ابتدایی است که برای ما فقط یک نمونه میته. برای ما این معلوماتی که ما جمع‌آوری کردیم که بله حتما حالت تغذیه به این شکل است که ما تصمیم میگیریم، فقط یه آگاهی میته برای ما تا اینکه به بنیاد از اون ما بتونیم با معلومات دقیق‌تر دیگه لازم است تا اینکه ما به او دست پیدا بکنیم تا بتونیم از او وضع ما ارزیابی دیگه داشته باشیم و بعدش او دریافتار وقتی که ما پیدا کردیم تجزیه و تحلیل میشه و بعد از برنامه مطابق او عیار میشه.
تا حال اینقدر سروی که انجام دادین چقدر مشکلات جمع‌آوری کردین؟
ما مشکلات اصلا جمع‌آوری نمی‌کنیم و ما سروی انجام نمیتیم. این فقط یک سیستم سرویلانس است که معلومات به صورت متداوم ما میگیریم به صورت ربع‌وار این معلومات.
خب این همین معلوماته که شما که میگیرین همین معلومات چی میکنین باز؟
این معلومات ما تجزیه و تحلیل میکنیم
بعد از
صورت نشنل و بعد از او ما به اساس از او ایجا ساختارهای دیگه است که این آگاهی ابتدایی را ما میگیریم و میبینیم که آیا ما در کدام حالت هستیم؟ یک ترند دوامدار میگنی را
به خاطر تدابیر زیباس چی کارایی را شما در نظر دارید؟
این معلومات چی میشه؟ این معلومات ایجاب از این میکنه که ما معلومات بسیار دقیق تر دیگه باید در اوسها بریم انجام بتیم. مثلا اگر حالت تغذیه اطفال برای ما نشان داده شد که در یک ساحه مشخص یا یک ولایت مشخص خرابتر است، فقط یک آلارم است، به اصطلاح یک آگاهی بسیار ابتدایی است که ما نمیشه سر از او اتکا بکنیم که بلیا حتما امی یک معلوماتی که برای ما داده امی 100% دقیق است، بلکه ما را آگاه میسازه، یک علامه اخطاری است به اصطلاح، ما را آگاهی میده.
تا حال زیادتر در کدام مناطق اما تو یک آلارم شما دیدین که واقعا خطرناک است، شما تا دوباره مجبور شدین برین یک معلومات دیگه کنین؟
مثلا در سال گذشته ما دریافتای داشتیم از غرب و مشخصا در ولایت هرات که کمک می دریافتای ما در طی اروبهای متواتر وضعیت تغذیر در پیش یک گروپ خاص اطفال که مورد هدف ماستن، اونا نشان میداد که وضع خوب نیست. بعدش ما رفتیم و یک سروی اساسی دیگه دو جمدان دادیم و دیدیم که آیا به چی شکل است.
شما وقتی که وضعیت اطفال دانستین که وضعیتشان وخیم است، با چی تدابیر را شما در نظر میگیرین؟
ما پروگرامای خود توصیه دادیم. ما پروگرامای خود توصیه
مثلا چی گونه پروگراما؟ کدام پروگراما؟
سوی تغذیه شدید است برای اطفال، این پروگراما رو ما توصیه دادیم. با همکارای خود ما هماهنگی ساختیم، یعنی هماهنگی کردیم، برنامه را بیشتر تقویت دادیم. ولی تا هنوز ما در اون سطح نیستیم که، چون برنامه بسیار نو شروع شده.
چقدر وقت است که شروع شده؟
این برنامه تقریبا از نیمه سال 2014 به چندین مرحله این برنامه تطبیق شد، چون یک کامل نو است در افغانستان سیستم سرویلانس. و این برنامه را اول ما در 5 ولایت به صورت یک پروگرام آزمایشی شروع کردیم و بعدش آهسته آهسته ما دریافتای از عملکردهای خود از تطبیق برنامه او رو ما پیدا کردیم و کوشش کردیم تا اینکه ما تغییرات لازم در اوجه به وجود بیاریم و بعد شایسته سی در تمام افغانستان یا در تمام کشوری جنبی عملی رو برخوردیم.
از سال 2014 تا امسال که 2017 چی دستاوردهایی داشتین؟ چی نتایج به دست گرفتین؟
دستاوردهای ما می بوده که ما یک سیستم جمع‌آوری ارقام ما ایجاد کردیم که البته معلومات به صورت ربوار از سطح ولایات به سطح ملی میایه و این تجزیه و تحلیل میشن. پرسنل مشخص یا افراد مشخص اینا تعیین شدن، یعنی به کار گماشته شدن تا اینکه معلومات به صورت دوامدار جمع آوری کنن، تجزیه کنن، تحلیل کنن و پروگرام ببینن. و همچنین ما هم در سطح جامعه و هم در سطح مراکز صحی خود اونم افرادی که مسئولیت جمع آوری معلومات داشتن اونا ظرفیت‌های لازم در ارتباط گرفتن، یعنی ما کپاسیتی بیلدینگ ساختیم و امی سیستم هم مثلا ما در سطح مراکز صحی که یک به تعداد 175 مرکز صحی است دوج ما ایجاد کردیم و در سطح پست‌های جامعه یا پست‌های سیتی صحی که در سطح جامعه است به تعداد 868 پست‌های صحی که معلومات برای ما جمع‌آوری می‌کنن ما دوج ایجاد کردیم و بولتن میگیم به صورت ربوار بورتن های از وضعیت سرویلانس که برای ما به دست میتا امو رواندشه ما ای را به نشر میسپاریم.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز برنامه حقیقت چیست؟ سلام. نبود کتاب درسی در برخی مکاتب ولایات انوس هم چالش عمده است که شاگردان بان روبروند. هرچند رهبری معارف در آغاز سال تعلیمی روند انتقال کتاب را به ولایات آغاز کرد، اما پرسش به میان میاد که چرا در فصل زمستان این کتاب ها انتقال داده نشد و تا چه زمان دیگر کتاب درسی در دسترس شاگردان قرار خواهد گرفت. این برنامه حقیقت چیست به این موضوع اختصاص یافته و در این برنامه محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف را با خود داریم.
تشکر شنور سپ از اینکه بر ما فرصت دادین. از جا میخوایم آغاز بکنم که با آغاز شدن سال تعلیمی جدید روند انتقال کتب درسی را شما به ولایاتی که نامن بود و 16 ولایت گفته میشد آغاز کردین، اما هنوز هم در برخی از ولسوالی های آن ولایت کتاب نرسیده. دلیل در چیست و مشکل در کجا بود؟
متاسفانه شرایط طوری است که در بعضی ولایت مسائل امنیتی بود و پروسه طولانی تدارکات و قرارداد باعث از شد که کتاب با وقتش نرسه، ولی خوشبختانه جلالت ما رئیس جمهور دی برای بسیار لطف کردن و به وزارت دفاع هدایت دادن که عاجل به ما مترا و تدابیر امنیتی را مساعد بسازه که به ولایت جنوبی و جنوب غربی و غربی کتاب رسیده و صرف سه ولایت نورستان، دایکندی و بامیان مانده که راهشان چون از خطر مشکلات جغرافیایی یا برف یا امنیتی مسدود هستند و وزارت محترم دفاع وعده کردن که ولایت کتابش از طریق طیاره انتقال میده که انشالله دی هفته اوم تکمیل میشه.
شما یادآور شدین که مسائل امنیتی را گفتین که به دلیل مشکلات امنیتی شما نتونستین که کتاب انتقال بدین، اما فکر نمیکنین در سه ماه زمستان وقت کافی بود برای انتقال کتب درسی؟
ما قبلا گفتم در سه ماه پروسه قرارداد و تدارکاتش مشکل داشت، یعنی ما یک دفعه قرارداد کردیم او وقت کتاب یک مشکل حقوقی داشت با کمپانی که در خارج از مملکت برای ما کتاب چاپ کرده بود و تا که مشکل حقوقی از او حل میشد باز اما قرارداد پس پشیمان شد، گفت علی نرخ تغییر کرده و پروسه تدارکات که سر شروع کردیم او باز وقت گیر بود و ممکن تا تاخیر سور باز خلاص میشد. به خاطر باز رئیس جمهور لطف کردن گفت که با تدارک پروسه دوم منتظر نمانیم، عاجل از طریق مترا و طیارات وزارت محترم دفاع انتقال بدین.
اما شما میگین که مشکل قراردادی بود، پس این کتابایی که در اختیار دارین انتقال دادین، این کتاب ها از سال قبل در اختیار شما قرار داشت؟
نه، کتاب خود از سال 1395 چاپ شد. اما کسی که برای ما چاپ کرده بود نظر به اون مشخصات کتاب ما شک داشتیم که کیفیتش از اون چیزی فاینتر باید باشه و نظر به قرارداد باید یک کمپانی سیومی را باید استخدام میکردیم که او بگویه که مطابق از اون کیفیتی یعنی است و او پروسه وقت میگرفت و در این حال ما چون متوجه بودیم که سال تعلیمی شروع میشه و باید کتاب برسه، پروسه تدارکاتی شروع کرده بودیم که قرارداد شد، یعنی که کمپانی حاضر شد و قراردادم برد، ولی مشکل حقوقی وقت گرفت چون از در مملکت تایوان چپ شده بودن تا که اونا میامدن اینجا از خود دفاع میکردن و کمپانی سیومی ایره تحلیل و ارزیابی میکرد و میگفت که کیفیتش کم است یا بد، ای وقت گرفت و او قراردادی که حاضر شده بود پس پشیمان شد چون نرخ افغانی و دلار روز به روز تغییر میکنه، ما مجبور بودیم پروسه را از سر شروع کنیم و به این خاطر معطل شد.
خب یعنی شما میگین در زمستان هم این مشکل قراردادی وجود داشت، یعنی شما انتقال
میدین؟
در قسمت از این میخوایم پرسان بکنم، در بسیاری ولایت از مکاتب به حیث سنگر نظامی استفاده میشه، هم از طرف نیروهای امنیتی و هم از طرف مخالفین مسلح. شما بر جلوگیری چی کارای انجام دادید؟
خدای برای شورای امنیت ملی افغانستان بسیار جدی با ما همکار هستند و اونا یک تیمی برای مشخص ساختن که امی که ما خبر میشیم اتومات هم رای ازات تماس میگیریم و امو تیمی موظف شورای امنیت به وزارت های مربوطه برشان جدی خبر میده و اونا تخلیه میکنه. رسالت های مربوطه خود جدی گفتیم که امو که دیدین که قوای امنیتی افغان در یکی از مکاتب یاد پالویش سنگر گرفته ما را زود خبر کنین و ما به زودترین فرصت به شورای امنیت میگیم.
یعنی شما میگین به مجرد که خبر میشین اقدام میکنین. میشه بگین که تا حال چند مورد از این گزارش ها بر شما رسیده که از مکاتب نیروهای امنیتی استفاده کرده باشه؟
یک دو سه مورد، یکیش دمی نزدیکای کابل بود و یک دو گزارش هم از لغمان که ما از نمو روز شورای امنیت خبر کردیم و بس پسند که تعقیب کردیم حل شده بود مشکل و ممکن شاید در جایی باش که ما خبر نباشه.
جناب موین صاحب، در قسمت مبارزه با فساد تعهدات بسیار واضح و روشن در قسمت مبارزه با فساد دادین، میشه بگید از او وقت تا حال چقدر مبارزه کردین و یک مثالش بر ما بگید؟
اداره مربوطات امنیت ما در جایی که خطر فساد است ما جدا تعقیب میکنیم و حل بعضی موارد با سیستم جور میشه. مثلا ما در شهادتنامه شکایت میشنیم ولی کسی ثبوت برای ما نآورده که کدام شخص در فساد آغشته است و دلیل و ثبوت که نباشه باز ما مطور کرکرانه سر کسی دست مانده نمیتنیم که فاسد است یا رشوت میگیره، ولی برای حل دایمیش ما سر یک سیستم کمپیوتری کار شروع کردیم که تمام شاگردای صنف دهم در کمپیوتر ثبت شوه، در اینترنت و در اتومات اونا در صنف یازدهم که میره ثبت شوه، تبدیلی و سپارشی اونا کام مشروطیش اتومات معلوم شوه، کسی که نوامده و معلوم شوه و ما در مکاغذ بسیار محرم و می خواهیم که میستم که این سال امرای ما اداره انکشافی امریکا کمک مالی هم کده و کارش در جریانش اگری شوه انشالله در شهادتنامه مطلق فساد از بین میره. امو رقم امسال ما یک سیستم نو شروع کردیم که امیک تمام سیستم منابع بشری، مالی، تدارکات و این موجودی اجناس ای کلش کمپیوترایز باشه و او سیستم باشه که بعد از داخل کردن ارقام و معلومات لاک شد که باز دو کسی دست اندازه داده نتنه. در بخش اشخاص افراد طور که گفتم تا که یک ثبوت قوی نباشه با شواهد و ما مردم گفتیم که شما شواهدش پیدا کردین جرات بکنین برای ما بگین.
منصف شما هم بر مبارزه باز بار دیگر هم تاکید داشتین چنانچه ولی هیچ نمونه از مبارزه که فرد را گرفته باشین به سرانوالی معرفی کرده باشین کدام نمونه را به ما یاد نکردین؟
چهار نفر از مهنت تعلیمات تکنیکی مسلکی گرفتن به معرفی شدن و فکر میکنیم یکی دو نفر در بخش شادت نمام که از افراد معرف نبودن از بیرون از شهر
در سطح بلند بودن یا در سطح پایین؟
نه کسای عادی بودن جالکارای عادی در شهر که ما دستگیر کردیم به پلیس روان کردیم.
اما را شما رهبری وزارت معرف تاکید دارن که برای مکاتبی که فاقد ساختمان است ساختمان میسازن اما ما شاید هستیم علاوه بر ولایات در کابل هم برخی مکاتب است که ساختمان ندارن. این مشکل شما چه زمان حل میکنین و بودجه که شما در اختیار دارین و کمک های جامعه جهانی در اختیار دارین به کجا هم به مصرف میرسن؟
تعداد مکاتب بعد از سال 2002 تا امسال 15 سال بسیار زیاد شدن، یعنی از 2000 به 7500 رسیدن و در این بخش پیشرفت هم زیاد شده، یعنی 8000 مکتب معرف تعمیر دارن و این 7000 یا چیز زیادتر از 7000 که تعمیر نداره معنایش این نیست که ما تعهد نداریم. به این سال کم و این تعداد بسیار زیاد و شرایط امنیتی خراب، ظرفیت کمی تدارکات و کمی قراردادهای داخلی و مسائل فساد و معطل کردن کارا که همی خودش هم یک فساد است و ظرفیت پایین کلش باعث شده که تعمیرها هم طور که ایدیال بود حل جور نشود.
ای که در کابل برخی مکاتب فاقد ساختمان هستند، این ضعف و ناتوانی
کابل مشکلات از یعنی نه ضعف نیست بخیلیم، بخاطر که در کابل مسئله زمین واس بند باز جای ما پیسه داریم میخواهیم که مکتب جور کنیم ولی زمین پیدا نکنیم چون یک متر زمین کابل هم بسیار قیمت است. ما باز نمیتونیم که مثلا در احمد شاه بابا مینا یا در طرف های بگرامی ولی ما از شهر نو باز بشه و دختره رو جا برده نمیتونیم. خب ما به حال ازی برای ریاست زیربنا و تعمیرات خود وظیفه دادیم که یک پالیسیست ساختمان رو جور کنه که تعمیرای یک منزله ضعیف و یواز ازی تعمیرای پنج منزله تا منزله قوی جور کنه.
منصف در قسمت ازی میخواییم بپرسم که با گذشت هر سال تعداد دانش آموزان افزایش می‌یابه و کسانی که هم محروم میشن از نعمت آموزش اونا هم افزایش می‌یابن. برای این کسایی که محروم شدن چی پلان‌های روی دست است و بودجه‌ای که شما از طرف دونران به دست میارین او را آیا اختصاص دادین به دانش آموزایی که محروم شدن؟
یک مشکل عمده ما شاگردای خارج از مکتب است، یعنی کسایی که سنش معادل مکتب است باید در مکتب باشه نیست. اونا سه کاتگوری هستند، یا به مکتب نامدن یا در مکتب آمدن پس خارج شدن یا در مکتب آمده چیز یاد نمیگیره. برای ازی ما امسال یک سروی میکنیم که تعداد واقعی و مشکل حقیقی را پیدا کنیم که کی در کدام گروپ است و بعد از اون یک استراتژی جامع جور میکنیم. در پلان استراتژیک 5 ساله ما یکی از اولویت های کاری و عمده است و پیدا کردن فاند شاید مشکل نباشه.
جناب منصف میخوایم در قسمت بست های خالی پرسان بکنم. قبلا گفته شده بود نزدیک به 40000 بست در وزارت معارف خالی هست، ای به کجا رسیده؟ آیا این بست ها پر شده؟
40000 چه نبود، کس که گفته بدون کدام شواهد گفته؟
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات
ما در کابینه مطرح شده بود، باز ما گفتیم شواهدش کجاست؟ او حد زده بود و ما امسال از رؤسای معرف دقیق خواستیم و جدی خواستیم، در حدود 10000-12000 بس خالی است. آمادگی یک است. مثال سادهش براتون میگم، در یک از ولایت ها ما بستای معلم ما اعلان کردیم برای ولسوالی ها و جوانای فارغ پونتون و دارالمعلمین حاضر شدن، کامیاب هم شدن ولی گفتن علی کامیاب شدن ما را در مرکز ولایت مقرر کنیم. در مرکز ضرورت نداشتیم، در ولسوالی نمیرفت. این رقم مشکلات هم
این میدانیم که کس حاضر نمیشه با اول
یک علت شیز، یک علت شمیز، یک علت تبیز که در یک قدر یک تشکیل کلان یک تعداد تبیز که خالی میمنته که میپروسه ایلان میشه و باز پر میشه و باز خو اگر ما سیستم کمپیوتری ما باشه که ما را پیش از پیش بگیه که امسالی قدر نفر تخوات میشه، یک قدر بس جدید ضرورت است، یک قدر مالی ما باز آمادگی قبل از خال میگیریم انشاءالله حل میشه. ولی امسال هم مطمئن هستیم که 80% بسته خالی ما پر میشه.
میخوایم میره پرسان بکنم که دانش آموزان و مکاتب یعنی در کل معارف باید از مسائل سیاسی همیشه دور نگه داشته شود و تعهد و سخنان شما همیشه همین موضوع بودن، ولی از مکاتب همواره باید مراکز رایدی استفاده میشه، از دانش آموزا در مراسم سیاسی در پذیرایی استفاده میشه. برای حل از این مشکل پلان روی دست است، آیا شما واقعا معرف دور میسازین از سیاست؟
بعد از آمدن ما اینطور انتخابات نشده که بگیم که انتخابات شریک شده،
همواره بوده سالهای قبل،
سالهای قبل بوده و فکر میکنیم ما استدلال وزیر صحبه و رهبری وقتی بود که انتخابات یک پروسه ملی است و ما دیگه محالات نداریم، دی باره باز ما یک پالیسی نو جور نکردیم و سابق هم کدام پالیسی تحریری نیست، تصمیم وزیرای مربوطه بود و اگر انتخابات بخیر میامد باز دی باره ما یک تصمیم پالیسی میگیریم، اگر به نفع مملکت و خیر مملکت بود، و اگر فهمیدیم که در مجموع به نفع معرف نیست، به ضرر اطفال و به ضرر کیفیت معرف است، باز از این جلوگیری
میکنیم. من صاحب به عنوان پرسش آخر میخوام این را مطرح بکنم که یک انتقادی هست که هماره اعضای شورای ملی افغانستان در کارهای اکثریت وزارتخانه از جمله معرف مداخله میکنند، در معرف چقدر این مشکل محسوس است؟
خب ما در چیزی محسوسی که به ضد قانون باشه ندیدیم، امورات معمولا مشروع و قانونی از یارم میاره که یک مشکلی مال محل کنین یا یک مشکلی کتابشان حل کنین یا یک مدیر کم بوده سوره مقرر کنین. در مجایی که ما در امتحان و انترویو بودیم نه با کاندید وکیل سیب و نه با کاندید کدام وزیر سیب نیم نمره نزید دادیم نکم، همه حق خودش دادیم و ما با دیگر آمه میره ما کلی وزیر سبا و مهندس سبا ایر اعلان میکنم بین در می استخدام اما اهلتری نبیاریم.
شنونده عزیز، شما سخنان آقای شینواری را شنیدید که گفت علت نرسیدن به موقع کتاب مشکلات در قرارداد بوده، اما تلاش ها جریان دارد تا یک هفته دیگر به تمامی ولایات باقی مانده کتاب درسی برسد و تعهداتشان را در زمینه مبارزه با فساد اداری، دور ساختن معارف از سیاست و فعالیت های نظامی و موارد دیگر را شنیدید. این که آیا رهبری معرف خواهد توانست به این وعده هایش عمل کند یا خیر، با گذشت زمان روشن خواهد شد.
وقتای که کی بود این دل که دیوانه جوان است تازگی بود، گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود. پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. دوانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن، جوانا احمد